صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال می شنوید. من توبا زکیپور با برنامه باخبر امروز جمعه 14 مرداد ماه 5 ماه اوت در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. ابتدا مهمترین عناوین خبری امروز. دومین روز دور جدید مذاکرات، یک مقام ارشد اروپایی از عقب نشینی ایران از خواسته های خود خبر داد. جمهوری اسلامی اما میگوید هیچ یک از شرطهایش را کنار نگذاشته است. نخستین اظهارات حسین طائب پس از برکناری از ریاست سازمان اطلاعات سپاه: اگر روسیه و چین منافع ما را تأمین کنند میپذیریم. و سال روز انقلاب مشروطه، شاهزاده رضا پهلوی میگوید مشروطه خواسته ایست که در هیچ نقطه از تاریخ پایان نمییابد. شهبانو فرح پهلوی گفت مشروطیت نماد آغاز مردم سالاری در ایران است. دومین روز از دور جدید مذاکرات هسته‌ای بین ایران، آمریکا و دیگر طرف‌های برجام امروز در وین برگزار می‌شود. شب گذشته یک مقام ارشد اروپایی به خبرنگاران گفت موضوع سپاه از دستور کار مذاکرات خارج شده است و همچنین ایران از درخواست تضمین سیاسی صرف نظر کرده است. اصرار جمهوری اسلامی بر حذف سپاه پاسداران از لیست گروه‌های تروریستی در ماه‌های گذشته سبب توقف این مذاکرات شده بود. همزمان با برگزاری دور جدید مذاکرات احیای برجام، کاخ سفید بار دیگر در مورد زمان کم ایران برای بازگشت به تعهداتش هشدار داد. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفت مذاکرات با ایران تقریباً تکمیل شده و فرصت برای پذیرش توافق در حال اتمام است. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، هم تأکید کرد که آمریکا برای احیای این توافق صادق و ثابت قدم است. رئیس تیم مذاکره کننده روسیه در مذاکرات وین امروز برای دومین بار با علی باقری کنی، رئیس هیئت ایرانی در مذاکرات، دیدار کرد. میخائیل اولیانوف فضای مذاکرات را جدی توصیف کرد و گفت زمان نتیجه گفتگوها را مشخص خواهد کرد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، هم گفته آمریکا به دنبال گنجاندن یک طرح متفاوت در یک توافق جدید است، در حالی که ایران بر مفاد توافق سال 2015 تأکید دارد. او گفت موضع ایران از نظر روسیه کاملا مشروع است. توضیحات بیشتر درباره مذاکرات و آخرین اخبار آن را از همکارم احمد صمدی بشنویم.
در واقع ما در مجددا ظاهرا با یک ماراتون جدیدی مواجه شدیم در گفتگوهای هسته‌ای. خب دیشب دیپلمات ارشد اروپایی اعلام کرد که مقامات جمهوری اسلامی ایران از اون درخواست‌های اصلی خودشون صرف نظر کردن، یعنی برداشتن نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده، و قرار شده که این موضوع رو به طور مستقیم با ایالات متحده ایران دو جانبه حل و فصلش بکنه، و این نشون میده که به نظر میاد در آینده ما شاهد گفتگوهای ایران و ایالات متحده هم باشیم، موضوعی که در دولت ابراهیم رئیسی به نظر میاد که تابو شده باشه. خب مسئله بعدی بحث تضمین ها بود. خب تضمین ها رو هم جایران مقامات جمهوری اسلامی ایران دیگه نمیخوان و پس گرفتن، و در نهایت هم بحث اختلاف با آژانس بین المللی انرژی اتمی هستش که خب مقامات جمهوری اسلامی ایران اون رو به سرنوشت احیای برجام گره زده بودن، اما خب اعلام شد که ظاهرا از این موضوع هم صرف نظر کردن و پذیرفتن که این موضوع به آژانس به مذاکرات هسته‌ایش ارتباطی نده و بحثشون رو بعد با آژانس حل و فصل بکنن. اما خب درسته، همینطور ما الان می‌بینیم که اسدی ایالات متحده همچنان تاکید داره که زمان برای جمهوری اسلامی ایران رو به پایان هستش و باید که این توافق در یکی دو روز آینده تکلیفش مشخص بشه. ضمن اینکه حالا می‌بینیم بازیگران دیگه هم وارد عرصه شدن. دیشب آقای سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، اظهار نظری کرد که در واقع می‌تونه تمام معادلات این پرونده رو به هم بزنه. او تاکید کرده که اصلاحاتی که الان در واقع ارائه شده برای پیشنویس احیای برجام، در واقع از نظر آقای لاوروف ایالات متحده میخواد با این اصلاحات برجام رو تغییر بده، و گفته که روسیه با این موضوع مخالف هستش. این رو اضافه میکنم به صحبت‌های آقای اولیانوف، نماینده روسیه، که خب دیروز اعلام کرد که هیچ تضمینی برای مذاکرات و برای موفقیت اون وجود نداره. او گفته البته توافق در دسترس هست، اما گفته که هیچ تضمینی وجود نداره. بنابراین ما شاهد مسئله‌ای هستیم که نشون میده که ما در روزهای آینده شاهد یک دیپلمات دیپلماسی جدید و یک سری چالش‌های جدیدی در موضوع هسته‌ای ایران هستیم. ضمن اینکه باید اینا بهش اشاره بکنم که نکته‌ای که وجود داره از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران هنوز هیچ واکنشی نسبت به اظهارات این مقام اروپایی وجود نداشته، یعنی شاید بشه تا الان اینو تفسیر به این کرد که واقعا مقامات جمهوری اسلامی ایران پذیرفتن که از خواسته‌های قبلیشون صرف نظر بکنن، ضمن اینکه در روزهای قبل همچین اتفاقی نمی‌افتاد و به محض اینکه اعلام شده بود که به ویژه در مقاله وال استریت ژورنال که ایران صرف نظر کرده از موضوع سپاه پاسداران، بلافاصله افراد نزدیک به تیم مذاکره کننده به ویژه مشاور مطبوعاتی این تیم گفته بود که نه اینطور نیست و ما از مذاکره از خواسته خودمون صرف نظر نکردیم. با این حال یک مقام ایرانی در از نمایندگان مجلس گفته که ایران فقط یک تونه خواسته داره و اون هم رفع تحریم هاست. این رو هم میشه اضافه کرد به اینکه در واقع شاید مقامات جمهوری اسلامی ایران پذیرفتن که از خواسته خودشون صرف نظر کنن، ضمن اینکه بعد به اینم اشاره بکنم که این مذاکرات در واقع یک بازی هستش که به هر حال هر طرفی میتونه که در هر لحظه و در هر ثانیه اون رو به سمت خودش تغییر مسیر بده.
توضیحات همکارم احمد صمدی از وین را میشنیدید. در همین رابطه از رضا طالبی روزنامه‌نگار پرسیدیم، رسانه‌ها و دیپلمات‌های غربی می‌گویند این مذاکرات آخرین فرصت برای احیای برجام است. آیا این تهدید را باید این بار جدی گرفت؟
ببینید، نزدیک 8 ماه هست که گفته میشه این آخرین فرصت. خب از اواخر سال 2021 ما شاهد بودیم که میگفتن که این آخرین فرصت، اگر تا فوریه به نتیجه نرسه مکانیزم ماشه فعال میشه، بعد گفتن 15 فوریه، بعد گفتن اول مارس. در هر مرحله تاکید شد که این آخرین فرصته و با یک کلمات بازی شد متاسفانه. بعد و حتی قبل مذاکرات دوحه و بعدش هم گفتن، بعد مسئله مذاکره با آقای بورل هم همینو گفته شد، ولی من بعید می‌دونم که در این آخرین فرصتی که اعلام میشه شکست رسمی مذاکرات اعلام بشه، چون قبلا هم مشخص بود که پلن بی و آلترناتیو برای این مسئله وجود نداره، چون کسی مایل نیست که به دوران قبل برجام برگرده. حتی اگر برجام کارکردی رو هم برای طرفین نداشته باشه، اما فقدان برجام سبب یک خطر بسیار بزرگی در منطقه میشه. نه ایالات متحده میخواد که جنگ شدیدی رو و نه متحداش با ایران آغاز بکنه و نه ایران هم علارغم اظهارات ضد و نقیض برخی از مقاماتش که مشخصا تولید بمب اتمی و رسیدن به سلاح اتمی رو در هدف به صورت سوری و زمینی قرار میدن، حاضر به این نیست که بمب و سلاح اتمی رو بسازه و تمامی این مکالمات و معادلاتی که در منطقه داره انجام میشه و صرفا در مواضع دیپلماتیک دیده میشه و عملا ما شاهد هیچ نوع پیشرفتی چه در زمینه تهدیدها و چه در زمینه مذاکره نبودیم و یک سکون و سکوت کامل رو در این مسئله داریم حس میکنیم.
توضیحات رضا طالبی روزنامه‌نگار از استانبول را میشنیدید. واشنگتن پست به نقل از مقام‌های امنیتی غربی گزارش داد روسیه قصد دارد پس از پرتاب ماهواره جمهوری اسلامی به نام خیام به مدت چندین ماه از آن در جنگ اوکراین استفاده کند. به گفته این مقام‌ها، پرتاب ماهواره ایرانی از سوی روسیه به ایران امکان می‌دهد از آن برای نظارت بر مکان‌های انتخابی خود از جمله تأسیسات نظامی اسرائیل، پالایشگاه‌های نفت و زیرساخت‌های حیاتی کشورهای حوزه خلیج فارس استفاده کند. حسین طائب رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه میگوید حصول منافع و امنیت جمهوری اسلامی از سوی روسیه و چین قابل پذیرش است و منافاتی با سیاست نه شرقی نه غربی و خطوط قرمز جمهوری اسلامی ندارد. او در اولین سخنرانی پس از برکناری از ریاست سازمان اطلاعات سپاه گفته تمام تمرکز بایدن و تیم او این است که ایران را پای میز برجام بکشاند تا از این طریق از ایران امتیاز بگیرد. او گفته آمریکا می‌خواهد با در دست گرفتن منطقه امنیت اسرائیل را حفظ کند و نفت ارزان به دست آورد. در همین رابطه از مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار پرسیدیم منظور طائب از گفتن تأمین منافع به دست روسیه و چین چه هست؟ آیا قرار است جبهه متحد در برابر آمریکا شکل بگیرد؟
بله، این اول بگم که این سخنرانی در جمع هادیان سیاسی سپاه پاسداران بوده. این سخنرانی‌های هادیان سیاسی یک نوعی آموزش عقیدتی کارکنان سپاه پاسداران است. تقریبا هر روزی همچین همایش‌های کوچک و بزرگ برگزار میشه، فیلمش هم بیرون نمیاد. اینی که متنش رو به صورت خبر دادن بیرون، در واقع می‌خوام بگم آقای طالب بتونیم نتیجه بگیریم که آقای طالب داره این رو به ما پیام میده، این یک نوع بیانیه سیاسی است آقای طالب داره بعد از برکنارش به صورت غیر مستقیم به ما میده. توش حرفایی که میبینید موقع موضع آقای طالب رو نشون میده، در واقع حرف آقای طالب که حرف کلیش این است که درسته من برکنار شدم اما همون مواضع قبلی سر جاش هست، یه جوری بهش اصرار میکنه. مشهور پر این سخنرانی از واقعا دیس انفورمیشن، حرفهای خنده‌دار، تحلیل‌های خنده‌دار، و از اینجا تازه شما میفهمید که آقای طالب و سازمان اطلاعات سپاه چه صد محکمی بودند و هستند مقابل هر نوع مذاکره، هر مقابل آشتی. ببین مثلا موقعی که در مورد رسوایی سازمان اطلاعات سپاه درباره ترور در ترکیه بحث میکنه، تحلیلش همینقدر مسخره که من میگم، او به شما اون توضیح داره میده، میگه یهودی‌ها داشتن از اسرائیل فرار میکردن چون احساس ناامنی میکردن، داشتن همشون مهاجرت میکردن ترکیه، ترکیه اومد این خبر ساخت، بزرگنمایی کرد، دروغ گفت که یهودی‌ها برگردن اسرائیل، به همین اندازه خنده‌دار. یا در مورد مذاکره که اصلا هولناک حرفای ایشون حرفش اینه، سه بعد میگه که آمریکا میخواهد ایران رو پای میز برجام و مذاکره بکشاند که از آن طریق بتونه دوباره منطقه رو در دست بگیره، امنیت اسرائیل رو تامین کنه و نفت ارزان. یعنی توهم داره که همین که ایران بره با آمریکا دو به دو مذاکره بکنه، آمریکا هم نفت ارزان به دست میاره، هم منطقه رو به دست میگیره، هم امنیت اسرائیل رو تامین میکنه. در مورد روسیه هم به همچنین، در واقع اعلان موضع کلاسیک سازمان اطلاعات سپاه هست. بله پیامش این است که مواضع رسمی قبلی جمهوری اسلامی، اون چیزی که از حکومت میشتیم، از آقای خامنه‌ای میشتیم، سر جاش هست. در واقع منظورش این بودش که حالا که آمریکا و اروپا رو ما نمیخوایم یا به قول اون نمیتونن منافع ما رو بدن، ما داریم میریم به سمت چین و روسیه، و این هم تضادی با سیاست نشرقی یا نغربی نداره.
در ادامه از مهدی مهدوی آزاد پرسیدیم با توجه به پرتاب ماهواره ایران به کمک روسیه، آیا سطح تازه‌ای از همکاری‌های راهبردی ایران و روسیه در حال شکل‌گیری است؟
ببین ما هنوز دقیقاً نمی‌دونیم در پشت پرده چه گذشته، در مذاکرات اخیری که بین پوتین و آقای خامنه‌ای بود چه گذشته. آخرین باری که شبیه این مذاکرات داشتیم سال 94، شبیه این دیدار، خب منجر شد به اینکه ایران نیروی زمینی ارسال کنه، سپاه رسماً تبدیل شد، سپاه قدس به نیروی زمینی ارتش روسیه در سوریه. ایران امتیازات فوق‌العاده‌ای به روسیه داد، پایگاه در واقع نوجر در اختیار روس‌ها گذاشت و همه چیزهایی که مطلع هستیم. من نمی‌دونم آقا این بار هم قرار هست حجم بزرگی از امتیازات رو جمهوری اسلامی داده بده به روسیه. اگر ایران برجام رو نپذیره در این مذاکرات و واقعا از بازار نفت چشم پوشی کنه، از این فرصت طلایی که برای مردم ایران به وجود اومده، اروپاییان تشنه نفتن، دنیا تشنه نفته و ایران میتونه با افتخار نفتش رو گران بفروشه، از این فرصت به نفع روسیه و پوتین چشم پوشی کنه، در واقع بخواد پوتین رو تقویت کنه، اون موقع بعید نیست که در واقع روسا به ایران یه ماهواره هم بدن، کمی کمک ماهواره‌ای بکنن مثل ماجرای S-300. منتها تجربیات گذشته از جمله ماهواره S-300، از جمله فروش هواپیماها به شما به ما نشون میده و من به یقین میتونم بگم محال هست تکنولوژی پیشرفته یا قابل ملاحظه به شما بدن، به ایران بدن. همچنان که در مورد S-300 دیدیم به ترکا و اعراب عربستان سعودی چیزی که دادن به مراتب، چند نسل، نه فقط یک نسل، فرق S-300 و S-400 نیست، چند نسل در واقع پیشرفته تر از چیزی که به ایران دادن. من فکر می‌کنم باید منتظر باشیم، اما روند تحولات داره به اون سمت میره که جمهوری اسلامی ایران و ایران در روسیه بیشتر ذوب بشه، ایران بیش از گذشته به حیات خلوت روسیه تبدیل بشه و روسیه به بازیگر بزرگتری تبدیل بشه در سیاست داخلی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی.
توضیحات مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار از بن آلمان را می شنیدید. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از افزایش 191% قیمت ماکارونی خبر داد. به گفته قاسم علی حسنی، قیمت مواد خوراکی از سال 97 تا امروز 9 بار افزایش داشته است. مهدی تاج کراری، رئیس اداره بهزیستی ممسنی در استان فارس، فوت دست جمعی تعدادی از افراد دارای معلولیت در مرکز نگهداری معلولان به دلیل مسمومیت را شایعه خواند. اما همزمان اعلام کرد که 3 نفر در این مرکز در روزهای 29 تا 31 تیر ماه به دلیل بیماری جان خود را از دست داده اند. کمپین معلولان پیش از این گفته بود 3 نفر در مرکز نگهداری معلولان بر اثر مسمومیت فوت کردند و تعدادی دیگر هم با وضعیتی وخیم راهی بیمارستان شدند. فرمانده عملیات مقابله با کرونا استان تهران اعلام کرد 60% بستری شدگان این استان بالای 50 سال سن دارند. علیرضا زالی گفت شرایط موجود شیوع ویروس کرونا برای افراد مسن و افرادی که بیماری‌های زمینه‌ای مانند دیابت و بیماری‌های ریوی دارند نامناسب است. شاهزاده رضا پهلوی در سالروز انقلاب مشروطه در پیامی نوشت: دقیقاً در زمانی که خواسته مهم مشروطیت یعنی آزادی سیاسی و دموکراسی می توانست محقق شود، حکومتی برپا شد که امروز سرنوشت کشور را به چین و روسیه واگذار کرده و بقای خود را در هزینه کردن از جیب ملت ایران برای تروریست ها می بیند. شاهزاده رضا پهلوی همچنین مشروطه را خواست همیشگی مردم ایران خواند که در نقطه‌ای از تاریخ پایان نمی‌یابد و ادامه دارد. شهبانو فرح پهلوی هم به همین مناسبت با انتشار بیانیه‌ای مشروطیت را نماد آغاز مردم سالاری در ایران خواند و ضمن شادباش این روز گفت: ملت ایران توانست پس از سالها مبارزه نظام پادشاهی پارلمانی را جایگزین استبداد و خودرأیی کند. در همین رابطه از دامون گلریز، تحلیلگر امور بین الملل و مدرس دانشگاه، پرسیدیم آیا پس از گذشت بیش از 100 سال از انقلاب مشروطه هنوز هم مطالبه مردم ایران همین است؟
ببینید، صحبتی که شاهزاده مطرح میکنه کاملا در راستای قانون اساسی مشروطه است که یکی از قانونی ترین میتونیم بگیم روش حکمرانی در ایران در پس انقلاب مشروطه است. طبق اصل 7 متمم قانون اساسی مشروطه آمده که اساس مشروطیت جزءاً و کلاً تعطیل بردار نیست و سخن شاهزاده به اینجا برمیگرده. در مورد پرسش شما، ببینید، تاکنون هیچ اقدام قانونی برای الغای مشروطه پادشاهی انجام نشده در ایران. حتی همه پرسی سال 57 هم قانونی نبود، چرا که تصمیم برگزاری این همه پرسی رو روح الله خمینی شخصا و شورای انقلابی رو که اون منصوب کرده بود به پیشنهاد مطهری در پاریس، این رفراندوم رو، این همه پرسی رو برگزار کردن. پس این همه پرسی قانون نیست. از این جهت اساس مشروطیت و قانون اساسی مشروطه هنوز باپرداز و تعطیل نشده. و اینکه چرا مشروطه مطالبه مردم ایران هست که در این چند سال گذشته به خصوص از دی 96 مشخصا این رو در خیابان میتونیم ببینیم، در گذشته بیشتر از اون حتی در فضایی بود که حالا به خیابان هنوز نیامده بود، به این برمیگرده که ایران و به طور کلی ساکنون اون یک تمدن تاریخی کهن دارن و در این تمدن تاریخی کهن که بیش از 25 نسل و هزاران سال طول کشیده، قطعا یک سده یعنی 100 سال خیلی نیستش که بخوایم از اون مبنا تصور بکنیم که ما گذر کردیم، اونم با اون تجربه تاریخی موفق در خصوص یک پارچه کردن ایران در مورد انقلاب مشروطه، در خصوص توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی و توسعه سیاسی که متاسفانه به خاطر انقلاب 57 به نتیجه نرسید. مشروط خواهی که اتفاقا امروز مطرح هست در شبکه‌های اجتماعی، در رسانه شما، مشروط خواهی یک دکترین موفق بوده که جواب پس داده و مردم ایران، توده ها مشخصا، برخلاف خیلی از گروه های الیت جامعه ایرانی رو متوجه شدن که مشروط خواهی اون چیزی هست که باید به اساس اون برگشت و این مردم ایران هستن که انتخاب میکنن که نوع حکومت چه چیزی باشه. برعکس سلطنت طلبی، مشروط خواهی یک دکترین سیاسی است.
توضیحات دامون گلریز، تحلیلگر امور بین الملل و مدرس دانشگاه از لاهه را می شنیدید. کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، با اعلام نگرانی از تشدید سرکوب دگراندیشان و اجرای مجازات‌های قرون وسطایی در ایران، خواستار پاسخگو کردن جمهوری اسلامی شد. در این نامه تأکید شده در سکوت و بی‌عملی نهادهای بین‌المللی، جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر بر شدت فشار و سرکوب مردم ایران و نقض حقوق بشر افزوده است. سایت حقوق بشری هرانا از انتقال سپیده رشنو، شهروند معترض به حجاب اجباری، به بیمارستان طالقانی به علت آثار شکنجه خبر داد. به گزارش هرانا، سپیده رشنو روز پنجشنبه همراه با تعداد زیادی مأمور به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد تا به علت خطر خونریزی داخلی ناشی از ضربه در ناحیه شکم از او عکس برداری شود. بر اساس این گزارش، او همان شب مجددا به بازداشت بازگردانده شد. در همین رابطه از نعیمه دوستدار، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان پرسیدیم با توجه به اینکه موضوع شکنجه و اعترافات اجباری در نظام جمهوری اسلامی اتفاق جدیدی نیست، فعالان حقوق بشر چه ابزارهایی برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی بابت چنین اقدامی در داخل و خارج کشور در اختیار دارند؟
برای اینکه به هر حال بشه جمهوری اسلامی رو در مقابل شکنجه هایی که انجام میده در زندان ها پاسخگو کرد، راهی در شرایط فعلی به جز استفاده از قوانین موجود نیست. اگر به سطح قوانین بین المللی برگردیم، میدونیم که جمهوری اسلامی کشوریه که کنوانسیون منع شکنجه رو که در اون انواع شکنجه ممنوع شدن نپذیرفته و تلاش هایی هم که در داخل کشور برای پیوستن به این کنوانسیون صورت گرفته همواره ناکام مونده. اما در داخل کشور برخی از قوانین هستند که به نوعی شکنجه رو منع میکنن. اصل 37 قانون اساسی به صراحت به کارگیری شکنجه رو برای اعترافگیری و اقرار محکومان علیه خودشون محکوم میکنه و ممنوع میدونه و همچنین در قانون مجازات اسلامی ماده‌ای وجود داره که اون ماده هم شکنجه رو در واقع برای اعترافگیری مجرمین علیه خودشون غیر قانونی میدونه و همچنین در قوانین دیگری هم در سطوح پایین‌تر باز هم به منع شکنجه پرداخته شده. ولی ما مسئله این هست که جمهوری اسلامی به نوعی این اعمال شکنجه رو و اساساً روند بازداشت و محاکمه محکومین رو به کار میگیره که توش حتی اتصال به یا استفاده از همین قوانین هم ممکن نیست. ما میدونیم که بسیاری از افرادی که شکنجه میشن قبل از اینکه به حال دسترسی داشته باشن به وکیل یا بتونن پیش بازپرس یا قاضی پرونده شکایت بکنن نسبت به اعمال شکنجه علیه خودشون، پیش از اون اساسا شکنجه روی اونها اعمال شده و وقتی که به حال روند قانونی محاکمه شروع میشه روند بازجویی رو از سر گذروندن که توش بیشتر موارد شکنجه اتفاق میفته. به همین دلیل هستش که خب میبینیم جمهوری اسلامی به نوعی هم این قوانین منع شکنجه در داخل جمهوری اسلامی رو هم دور میزنه. راهی که موجود هست و تنها راه ممکن هست بیشتر در زمینه اطلاع رسانی در این حوزه هست، آشنا کردن متهمین به حقوق خودشون هست و تاکید بر این که به هر حال از سوی وکلا و کسانی که بعداً پرونده رو در دست میگیرن بر این که این در واقع اقرارها یا در واقع اعترافاتی که با بسیاری از متهمین اعلام میکنن تحت شکنجه و در فضای فشار و اجبار صورت گرفته.
توضیحات نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از مالمو در سوئد را میشنیدید. پس از دستگیری یکی از فرماندهان سازمان جهاد اسلامی در کرانه باختری از سوی ارتش اسرائیل، تنش در مرزهای اسرائیل و نوار غزه برای چهارمین روز متوالی ادامه یافت. در همین راستا ارتش اسرائیل ممنوعیت رفت و آمد کارگران فلسطینی به شهرهای اسرائیلی اطراف نوار غزه را به اجرا گذاشته است. توضیحات بیشتر در این باره را از همکارم بابک اسحاقی بشنویم.
بله، کاملا تنش را میشه احساس کرد و تقریبا شاید منتظر یک جرقه هست این منطقه تا دوباره به صحنه نزاع بین اسرائیل و نوار غزه تبدیل بشه. گروه های ویژه کماندوی اسرائیلی دقایقی پیش وارد مرز با نوار غزه شدن، گروه های زرهی هم در حال آماده باش هستن و این امکان وجود داره که در 24 ساعت آینده حتی این نزاع شروع بشه، نزاعی که با دستگیری یکی از افراد جهاد اسلامی آغاز شد و پس از اون جهاد اسلامی تهدید کرد که اسرائیل را مورد حمله قرار میده. دقایقی پیش گروهی از شهروندان اسرائیلی که بیشتر اونها از شهروندانی هستن که در نوار غزه زندگی میکنن در اینجا دست به تظاهرات زدن. اونها خواهان فشار بیشتر اقتصادی اسرائیل بر نوار غزه و بر سازمان حماس هستن تا او از تهدیدات خودش صرف نظر بکنه. همچنین اونها خواهان آزادی 4 اسیری هستند که اسرائیلی که 2 تن از اونها سربازان کشته‌ای هستند که جسد اونها در اختیار حماس هستش و اونها را آزاد نکرده تا کنون. در هر حال در حال حاضر میانجیگری بین اسرائیل و نوار غزه و به ویژه جهاد اسلامی از طریق مصر ادامه داره. تا حالا نتیجه بخش نبوده، زیرا جهاد اسلامی خواهان پایان دستگیری های اسرائیل در کرانه باختری هستش، خواهان آزادی بسام السعدی فرمانده بخش جنین این سازمان که اسرائیل رو دستگیر کرده هستش، و همچنین به یکی دیگر از اسرایی که در اعتصاب قضا به سر میبره و در حال حاضر اسرائیل اینها را قبول نکرده. در اسرائیل گفته میشه که 48 ساعت آینده بسیار سرنوشت ساز هستش و اگر اسرائیل دست به جهاد اسلامی از تهدیدات خودش دست بر نداره، این امکان وجود داره که دوباره تهدیدات نظامی و جنگ آغاز بشه.
توضیحات همکارم بابک اسحاقی از مرز اسرائیل و نوار غزه را میشنیدید. در ادامه بحران سیاسی در عراق، هزاران نفر از مردم استانهای جنوبی عراق به منطقه سبز بغداد وارد شده اند. ورود معترضان به این منطقه پس از فراخوان مقتدا صدر برای برگزاری نماز جمعه در این منطقه آغاز شده است. معترضان عراقی خواستار دادگاهی شدن نوری المالکی و پایان دخالت‌های خارجی از جمله دخالت‌های جمهوری اسلامی در امور عراق هستند. این در حالی است که برخی منابع در عراق از ادامه تلاش‌ها برای دیدار صدر با هادی العامری رهبر ائتلاف فتح مورد حمایت ایران خبر می‌دهند. همزمان شب گذشته چهارچوب هماهنگی مورد حمایت ایران در جلسه اضطراری از توافق برای عدم تمدید نخست وزیری مصطفی الکاظمی خبر دادند. توضیحات بیشتر در این باره را از همکارم تروسکی صادقی بشنویم.
حاضر در تنها ورودی هستیم که منتهی میشه به مجلس نمایندگان عراق. اینجا به حدی شلوغه که واقعا شاید بیش از 2 ساعت وقت بخوایم که فقط با پای پیاده بتونیم خودمون رو به مجلس نمایندگان برسونیم. دست دست از استانهای مختلف مردم دارن خودشون رو به اینجا میرسونن که بیشتر هواداران جریان صدر هستن. نکته ای که مهمه اینه که میخوام به این اشاره بکنم، نیروهای سرای ارسلان که شاخه نظامی مقتدا صدر هستن کاملا اینجا رو تحت کنترل دارن و یک هماهنگی بسیار گسترده اینجا شده. دارن غذا پخش میکنن به کسانی که میخوان خودشون رو به اینجا برسونن، آب، یعنی کلا اینجا خیلی هماهنگ دارن کار میکنن. چیزی که پیش بینی میشه اینه که امروز مثل 2 هفته پیش بیش از 1 میلیون نفر بتونن خودشون رو اینجا برسونن که بتونن نماز جمعه رو با هم دیگه داشته باشن. برخی رسانه‌ها اعلام کردن که احتمال اینجا رو پیامی از جانب مقتدا صدر هم منتشر بشه. این در حالی که هنوز بسیاری از جریان‌ها تلاش می‌کنن زمینه گفتگوی بین چارچوب هماهنگی و جریان صدر رو فراهم بکنن. امروز صبح جنین پلاکارد نماینده سازمان ملل در عراق با مقتدا صدر در حنانه نجف دیدار کرده بود. هر دارن تلاش می‌کنن وضعیت اینجا رو آروم نگه دارن، اما تنها نکته ای که مهمه نباید فراموش بکنیم اینه که صدر در تمامی پیام‌هاش گفتگو با چارچوب هماهنگی علل خصوص نوری المالکی رو رد کرده. اینجا وقتی ما داریم با معترضان صحبت میکنیم بیشتر روی این مسئله تاکید میکنن که باید فاسدان تحویل دادگاه داده بشن، تحویل قانون داده بشن. اختلافی که بسیار برجسته از اینه که هواداران جریان صدر دارن حمایت میکنن از پیام‌های رهبرشون مقتدا صدر که بیشترین مخالفت رو با نوری المالکی داره. شعارهای خیلی مختلفی رو اینجا میشنوند، نباید دخالت خارجی در عراق باشه، در مورد دخالت جمهوری اسلامی ایران بسیار صحبت میشه، از طرف دیگه میخوان مجلس منحل بشه. این شعارها رو دارن میشنوند که به طور مداوم میگن باید قانون اساسی در این کشور دوباره تدوین بشه.
توضیحات همکارم تروسکی صادقی از منطقه سبز بغداد را می شنیدید. وزارت دفاع تایوان می گوید در جریان رزمایش چین چندین شناور و جنگنده این کشور از خط میانی این جزیره و سرزمین اصلی رد شده اند. تایوان می گوید این اقدام شدیداً تحریک‌آمیز است و تنش‌ها را در منطقه افزایش خواهد داد. شب گذشته ژاپن نیز اعلام کرد 5 موشک بالستیک شلیک شده از چین در آب‌های منطقه ویژه اقتصادی این کشور فرود آمده اند. جزئیات بیشتر در این باره را از همکارم توماج تاهباز بشنویم.
ساعتی پیش وزارت دفاع تایوان با انتشار نقشه‌ای تأکید کرد و تأیید کرد که دست کم 4 موشک در طول روز گذشته از فراز آسمان تایوان یا حریم به اصطلاح هوایی این جزیره گذشتن. دست کم اون نقشه‌ای که من دیدم نشون میده که یکی از موشک‌ها از فراز تقریبا تایپه پایتخت تایوان در شمال این جزیره هم گذشته. ژاپن هم دیشب اعلام کرده بود که 5 موشک به منطقه ویژه اقتصادی این کشور برخورد کرده. البته چین میگه که اونجا مرزبندی با ژاپن نداره و منطقه ویژه اقتصادی ژاپن رو هم به رسمیت اساساً نمی‌شناسه. در طول ساعت‌های گذشته و انتظار میره تا روز شنبه تقریبا تمامی پروازهای تجاری ترانزیت که از فراز آسمان تایوان می‌گذرن مسیرشون عوض شده به ژاپن در شمال و به فیلیپین در جنوب این جزیره. حملات سایبری هم با شدت ادامه داشته. ساعتی پیش وزارت کشور تایوان تایید کردش که وبسایت این وزارتخانه هم تحت حمله سایبری قرار گرفته. اما از خود تایوان بگم، من با دوستانم در تایوان در تماس هستم. زندگی کم و بیش به روال عادی ادامه داره. نگرانی خیلی زیادی وجود نداره. مردم تایوان چندان همچنان نگران یک جنگ نیستن. امروز بازار بورس تایپه هم روز خوبی رو گذروند، به خصوص که شرکت تولید نیمرسانه‌ای تایوان، بزرگترین و پیشروترین شرکت صنعت نیمرسانه، ارزش سهامش به طور محسوسی افزایش پیدا کرده. اما وزیر خارجه چین هم گفته که واکنش پکن در حفاظت از تمامیت ارضی چین معقول و مطابق با قوانین بین‌المللی.
توضیحات همکارم توماج تاهباز از سئول را می‌شنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه این برنامه بودید. امیدوارم هر جای دنیا که هستید شاد و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.